آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 16 ژانویه سال 2015 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. فرانسه هولند وعده داد که فرانسه از همه دینها برابر پشتیبانی میکند. در اوکراین به یاد قربانیان ترکش اوتوبوس در شرق کشور ماتم ملی اعلان شد. و اسلام کریموف در انتخابات پرزیدنتی ازبکستان چون نامزدی حزب لیبرال دموکراتی شرکت خواهد کرد. تفصیل خبرها. فرانسه هولند وعده داد که فرانسه به همه دینها برابر از همه دینها برابر پشتیبانی میکند. رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی در پژوهشگاه عربی سولو در پاریس روز 15 ژانویه گفت مسلمان های فرانسه همان حقی را دارند که از آن دیگر فرانسوی ها برخوردارند، از این رو دولت از آنها حمایت خواهد کرد. هولند افزود که مسلمان ها قربانی اساسی تعصب، بنیادگرایی و تحمل ناپذیری هستند. فرانسه و هلند به عرب ها برای همدلیشان در رابطه با حمله ها در پاریس اظهار سپاس کرد و افزود که همه فرانسوی ها در مقابل تروریسم متحد شدند. با گفته سرور فرانسه همه گونه عمل های ضد مسلمان ها و ضد یهودی ها باید محکوم و مجازات شوند. بر اثر حمله به اداره مجله شارلی ابدو روز 7 ژانویه 12 نفر از جمله 8 کارمند مجله کشته شدند. عاملان حمله برادران سعید و شریف کوچی دو روز بعد در عملیات ویژه پلیس در یک شهر کناری پلیس به هلاکت رسیدند. مسئول حمله را گروه القاعده در نیم جزیره عرب بر عهده گرفت. در اوکراین روز 15 ژانویه به یاد قربانیان ترکش اوتوبوس در شرق کشور روز ماتم ملی اعلان شد. در این حادثه که روز 13 ژانویه در شهر والنوخ روی داد 12 نفر کشته شدند و چند کسی دیگر جراحت برداشته است. مقامات اوکراین این حادثه را خونبارترین حمله در شرق کشور در چند ماه اخیر نامیدند. ویدئوی کیف جدای خانی رستبار با یک پاسگاه پلیسی اوکراین حمله کرد، ولی موشکشان به اوتوبوسی مسافر بر برخورد. جدای خان این اتهام را رد میکنند. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین روز 14 ژانویه از جامعه جهانی خواست که جدای خان رستبار را به فهرست سازمان های تروریستی شامل کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله به اوتوبوس را شدیداً محکوم کرد و خواستار تحقیق حادثه و مجازات گناهکاران شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا از افزایش خشونت در شرق اوکراین اظهار نگرانی و جدای خواهان را در تیرباران اوتوبوس مسافر بر عیبدار کردند. اسلام کریموف در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان چون نامزدی حزب لیبرال دموکراتی شرکت خواهد کرد. با اطلاع خبرگزاری اینترفاکس درباره پیشبری سرور فعلی دولت با مقام عالی وکیلان انجمن حزب در تاشکند روز 15 ژانویه یک دلانه تصمیم گرفتند. انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان روز 29 مارس سال روان برگزار می شود. در انتخابات قبلی پرزیدنتی ازبکستان که 22 دکمبر سال 2007 برگزار شده بود، اسلام کریموف بیش از 88 درصد رای های مردم را صاحب شده بود. سال 2011 در ازبکستان قانون قبول شد که بر پایه آن مهلت ریاست جمهوری از 7 تا 5 سال کاهش داده شده است. اسلام کریموف از سال 1989 در صدر ازبکستان نشسته است. سازمان امنیستی اینترنشنال یا آفی بین الملل اکسو از محوره را نشر کرد که آنها را میتوان دلیل های بیچون و چرا و منفوری مقیاس حمله به دو شهر نیگریه از سوی گروه بوکو هارام در هفته گذشته نامید. این سازمان مستقر در لندن روز 15 ژانویه با تکیه به اکسوی محوره ای اعلام داشت که در این حمله ها به شهرهای بگا و عبدوران بگا بیش از 3700 بنا خراب یا کاملا از بین برده شده است. آفی بین الملل حدد است که سلاحان گروه در حمله به این شهرها صدها ساکن آسایشته را هدف تیرباران قرار دادند. هزارها آدمان از شهرهای بگا و دوران بگا فرار کرده به صف صدها هزار پناهندگان داخلی در نیگریه پیوستند. بعد از روز 3 ژانویه چند شهر و روستای نیگریه مورد حمله گروهی بوکو هارام قرار داشته است. شنوندگان ارجمند این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما رو می جاید اینجا می یابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG. ما رو پیدا کنید، پشیمان نمیشوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیانپور بر عهده دارم. اما اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. جهان بین شرلی و نشرلی ها را که به هم می آورد. نشری تصویر نوی پیامبر اسلام بحث دیگر باره مرزهای آزادی بیان را دامن زد. افغانستان در روبروی جنگ بی سابقه، اسماعیل خان هشدار داد که در دو ماه آینده به سر مردم افغان بدبختی نامی آید. و در دوشنبه مرکز نوی گرمیدهی بنیان می شود، در حالی که مردم از این گونه مرکز قبلا ساخته شده شدیدا ناراضی اند. در پس منظر حمله به اداره مجله شرلی ابداب در پاریس و واکنش ها به آن، رئیس جمهور امریکا باراک اوباما و سروزیر بریتانیا دیوید کمرون در یک مطلب مشترک نوشتند که دو کشور اتحاد خود را قوی تر میکنند. آنها تحکیم رابطه های اقتصادی، همکاری در دفاع از ارزش های مشترک و مبارزه با تروریسم را پایدیوار این اتحاد عنوان کردند. باراک اوباما و دیوید کمرون بعضی از 1 میلیارد مسلمان جهان را آورده گفتند اکثر مسلمان ها از آن بدرفتاری که تروریستان با نام اسلام میکنند بداد آمدند و در وضعی که تروریستان فقط خرابکاری را پیشه کردند، امریکا و بریتانیا مشترکان همکاری نزدیک را با همه آنهای ادامه میدهند که به صلح و تحمل پذیری باور دارند. در حالی که اوباما و کمرون همچین از وحدت نظر در مورد مجله فرانسوی حرف میزنند، کارشناسان تاثیر منفی آن را به این وحدت مطرح میکنند. تفصیل را در این باره از همکارمان سلیمی ایوبزاد میشنویم.
ادامه واکنش ها به شماره نوی شارلی ابدو بیانگر عمیق‌تر شدن ورطه جدایی در جهان و بحث دیگر باره مرزهای آزادی بیان است. خشم خود را فرو نشانید و این بازی ناخوش را نادیده گیرید، خطاب کردند علمای الازهر در یک اظهارات. و مجله تولد دیگر یافت و ارزش های جامعه ما را حفظ کند، گفت رئیس جمهوری فرانسه. شورای علمای دانشگاه الازهر افسود زیرا مهربانی و انسانگری پیامبر آنقدر بزرگ و بلند مرتبه است که از رسمهای بی‌ادبانه آسیبی نخواهد دید. شارلی زنده است و زنده خواهد ماند، گفت فرانسوا اولاند بعد از نشر شدن شماره نوی مجله حجبی. به صورت عموم واقعه شرح و تفسیر و تحلیل های گوناگون و حتما نظریه های تفتیعه را به میان آورده است. حدیث های نبوی پیامبر اسلام را یک انسان کامل قلمداد می کنند که نه تنها کلام الله را می رساند، بلکه با گفتار و رفتار خود مورد محبت بی اندازه هر مسلمان قرار می گیرد. به این سبب است که تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام از زمان رو زدن به خشم و اعتراض مسلمانان روبرو می شوند. نویسنده ترک مصطفی اکیال در نیویورک تایمز نوشت مسخره محمد بود یا این گونه خیال می شود، همیشه مسئله در مرکز همه بحث های مربوط به تحقیر مقدسات است. این در حالی است که همه پیامبران در اسلام مقدسند، از جمله ابراهیم، موسی و عیسی نیز. هرچند مجله های حجوی به مانند شارلی ابدو آنها و حتی خدا را در متن یهودیه، نصرانیه و اسلام مورد طنز قرار می دهند، تنها برای تمسخر به پیامبر محمد هدفی خشونتند، نوشته است اکیال. و می افزاید که در قرآن تنها یک جزای توهین به مقدسات موجود است که نباید پهلوی چنین شخصان نشست. پس به خلاصه او عقده در جای دیگر است که باید مسلمانان سر آن فکر کنند. اما پرشورترین بحث در مطبوعات جهانی سر مرزهای آزادی بیان می رود. هافینگتون پست دو نظر مخالف را در این باره به نشر رسانده است. مهدی حسن مدیر سیاسی این نشریه می نویسد همچون یک مسلمان از درویگی بنیادگرایان آزادی سخن به داد آمده است. وی از آنهایی که حمله به شارلی ابدو را حمله به آزادی سخن، برخوردی غربی روشن و لیبرال با مسلمانان بربر می نامند خواهش می کند یک رو باشند. و می افزاید ما همه موافقیم که به خاطر قانون و ترتیبات نمی شود مرزهایی را گذشت یا به خاطر ذوق و آداب. مهدی حسن با محکوم کردن کشتار در اداره مجله حجبه برای مخاطبان خود یعنی حامیان آزادی سخن این سوال ها را پیش می گذارد که آیا در مجله دیدن که هولوکاست مسخره شده باشد یا قربانیان حمله های 11 سپتامبر؟ در ادامه نوشتهش مهدی حسن از آن اظهار نگرانی کرده است که برای برخی از نشریه ها حق حمله به وظیفه حمله تبدیل یافته است. و این نمونه می آورد که شارلی ابدو وزیر عدلیه فرانسه کریستیان تابویر را که سیاه‌پوست است به صورت میمون و دانشمند ادوارد سعید را با بینی بزرگ و آویزان عربی تصویر کرده بود. و یا در سال 2008 رسامی سابق دار خود ماریس سینه را با اتهام یهود بدبینی از کار رانده بود. مؤلف این همه را به میل نژادپرستانه مجله رد می دهد. اما لیلیانا بورد در شخ به این بلاگ می نویسد آنها تنها برای آنکه شما را به خشم آورده اند نژادپرست نیستند و می افزاید در حالی که کارمندان مجله شارلی ابدو نژادپرست یا اسلام بدبین نامیده می شوند که آنها از روی عقیده سیاسی خود چپگرایند و بارها و بارها ضد نژادپرستی و بیگانه ستیزی طنزها نشر کرده اند. به قول لیلیانا بورد مجله به صورت عموم ضد قدرتمندان است چه سیاسی و چه مذهبی و هیچ منطقه برایش از تنقید بیرون نیست. خانم بورد رانده شدن رسامی سابقه دار مجله را عمل می نامد که خیلی پیشتر به وقوع پیوسته به دنبال آن سردبیری که این کار را کرد نیز رانده شد. و رسمی وزیر عدلیه کریستیان تابویر را از نشریه دیگر با نظر تنقیدی اقتباس شده خودی وزیر آن نشریه را به دادگاه کشید نشریه ابدو را و پیروز شد. بلاگ نویس میگوید یهودیان نیز پیوسته در مجله حجب شده است. دسته شارلی ابدو خیلی زیاد طرفدار غزه بوده بیشتر از عملیات اسرائیل در نزاع با فلسطینی ها تنقید کرده است. یک سلسله طنزهای آن یک دستور برای روز تورا کتاب مقدس یهودیان در آرایش شرب رسام و سردبیر مجله نام داشته در آن تضاد یهودیان با دین خودشان هنگام بعد با فلسطینی ها نشان داده شده است. مرد یهودی از پشت به زن فلسطینی از سلاح تیر می اندازد و خطاب می کند من بیگر گولیاف. با دفاع از حق مجله و تاکید آن که تنقید همیشه سخت می رسد لیلیانا بورد می نویسد موضوع قتل بی‌رحمانه ژورنالیستان است نه آزادی بیان.
نظرها به حوادث اطراف مجله شارلی ابدو که نشر تصویر نوی طنزآمیز پیامبر اسلام در آن مردم را پشت دو سنگر قرار داده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مرکزی برق و گرمی‌دهی نو که تا دو سال آینده در شهر دوشنبه ساخته می شود با ایده مقامات پایتخت طلب مردم را با گرمی و نیروی برق 10 برابر بیشتر از مرکز فعلی تامین خواهد کرد. بنیاد این مرکز اخیراً از سوی وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان پشتیبانی یافت. در این حال به نظر می رسد که ساکنان پایتخت و نواحی اطراف آن از کار مرکز برق و گرمی‌دهی قبلا بنیاد شده زیاد راضی نیستند. همزمان با توجه به آن که مرکز برق و گرمی‌دهی با استفاده از انگشت نیروی برق و گرمی تولید میکند، شکایت و نگرانی های مردم و کارشناسان از آلوده شوی محیط اطراف هم خیلی زیاد است. گزارش همکارمان زرنگیز نوروز شاه در این باره از شهر دوشنبه.
در دوشنبه آمادگی ها به ساختمان خط دومی مرکزی برق و گرمی‌دهی با اقتدار 300 کیلووات ساعت نیروی برق و 167 گیگاکالری گرمی شروع شده است. این هم در حالی که فعالیت یک ساله مرحله اول این مرکز نتوانست انتظارات مردم را که از آن امید زیاد داشتند برآورده سازد. خط دومی شبکه برقی گرمی‌دهی دوشنبه در چهارچوب سازشنامه تاجیکستان و بانک صادرات و واردات چین که 17 نوامبر سال 2014 امضا شده است صورت می‌گیرد. این ترکیب با مبلغ 349 میلیون دلار از جمله 331 میلیون دلاری قرضی با امتیاز چین عملی می شود، روز 14 ژانویه از جانب وکیلان پارلمان تاجیکستان هم دستگیری یافت. سهم شرکت برق تاجیک در این طرح با 14 میلیون دلار برابر است. جمشید بابایف، معاون رئیس شرکت برق تاجیک، در شرح ضرورت تطبیق این طرح گفت با افزون شدن اهالی و کارخانه های تولیداتی در شهر، طلبات به نیروی برق هم افزایش یافته، به 12 میلیون کیلووات ساعت در یک شبانه روز برابر شده است.
این در مناطق دو سال باید که برای خدا داده شده و در بعض کروش در دیگر جا اوجه آغاز بگیه. شهری نو و هیسور در درزگو ساخته شدم، در نوبت دیمی تیز خدشم کروی زمینی سشته.
شروع آمدگی ها به ساختمان خط دوم شبکه برق گرمی‌دهی دوشنبه در حال است که از فعالیت خط اول این شبکه در پایتخت یک سال سپری شد و مردم که آغاز کاری آن را بی‌صبرانه انتظار بودند میگویند اکنون از کاری آن چندان راضی نیستند. امسال هم اکثر منزل ها در کنج و کناره های پایتخت مثل نواحی دوردست همگی چند ساعت برق میگیرند و ساکنان مرکز شهر هم بارها از بی‌برقی شکایت کردند. انور بی، یک ساکن پایتخت، میگوید
ما در کارو قهرمان زندگی میکنیم، ما از بوشیدن سر در خونه گرفتیم، کوارتیر از این سر پنج دولاری همیده زندگی کردیم، برای بوده که مایده خیلی نخواه جای سویت آمدیم.
اما با گفته مسئولین شرکت برق تاجیک، مرکز برق و گرمی‌دهی طوری که پیش بینی می‌شد، حالا دوام یک شبانه روز تا 100 مگاوات ساعت برق را به سیستم یگانه جمهوری وارد می‌کند. اما در مسئله انتقال گرمی به خانه‌ها، جناب بابایف گفت حالا این مرکز 360 بنای شهر را با گرمی تأمین می‌کند. مرکز مذکور اصلا توان 67 گیگاکالر گرمی را داشته است، اما در عین حال توان 31 گیگاکالری آن صرف می‌شود. جمشید بابایف در این مورد خود مردم را عیب‌دار می‌کند که اکثریت قبرهای آبگذر را کنده پرداختند و حالا آبی گرم به خانه های آنها راه نمییابد. از سوی دیگر به قول او، برای پورا تامین کردن ساکنان شهر با گرمی باید خط آبگذر در شهر عوض شود. تصمیم ساختمان خط دوم مرکز گرمی‌دهی شهر و انتقاد از کاری مرحله اولی آن در حال است که مراد جمعه‌زاده، سردار سرداره گیالوگی تاجیکستان، میگوید ساختمان مرکز گرمی‌دهی پایتخت برای دوشنبه با آسانی دست نداده است و با هدف تامین مردم با برق، حکومت کشور دو کان طلای عینی را به اختیار یک شرکت چینی گذاشت.
من همچون متخصصی سوهای بیولوژی و باوری کامل گفته میتونم که حکومت جمهوری تاجیکستان از این عملیات فقط برد کرده است برای جمهوری تاجیکستان.
در ضمن دو توجه به اون که مرکزی برق و گرمی‌دهی با استفاده از انگشت روی برق و گرمی استحصال میکند، شکایت و نگرانی های مردم و کارشناسان از آلوده شوی محیط اطراف و خطرناک بودن کاریان زیاد است. مسئولین در این مورد گفتند در واقع در آغاز فعالیت مرحله اولی مرکزی گرمی‌دهی با دلیل تکنیکی مشکل داشت که بعدا برطرف شد. مسئولین کاری این پایگاه را از جهت اکولوژی کاملا به خطر میشمارند. از سوی دیگر شادی شبدولوف، نماینده حزب کمونیست در پارلمان، میگوید
دوشنبه این دل تاجیکستان است. در اینجا حکومت، در اینجا مهمترین نهادهای دولتی، این هیچ ممکن نیست که این بی‌برق ماند. یگانه راهش همین را ساختن، همین بار مسئله گردآلود بودن، یعنی افلاس کردن محیط. تشویش هست البته، لیکن من با چشم خود در بمبی دیدم که چند میلیون کیلووات ایوای تیتس اونجا از دودکشش دود نمی براید. این یعنی تکنولوژی وجود دارد، فقط همون موافق شرطنامه خطای میتواند و یا پورا همون اجرا کند.
مخاومت میگویند که بعدی به کار در آمدن بخش دیگر، مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه برای استحصال نیروی برق و گرمی در یک شبانه روز حدود 3000 تن انگشت استفاده خواهد کرد. زرنگزی نوروز، شو رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی مجلس نمایندگان تاجیکستان، پذیرفته شدن بنیادی مرکزی نوی برق و گرمی‌دهی در شهر دوشنبه در پس منظر شکایت های مردم از همین گونه مرکزی یک سال پیش بنیاد شده.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
محمد اسماعیل خان، وزیر پیشین آب و انرژی افغانستان و یکی از فرماندهان معروف غرب کشور، درباره تهدید یک جنگ بی سابقه در دو ماه آینده هشدار داد. این هشدار روز پنجشنبه در جنازه دکتر نورگل، یکی از فرماندهان جهادی هرات که دو روز پیش از تیر افراد ناشناس کشته شد، صدا داده است.
شما دو ماه بعد به یک جنگ بزرگتر روبرو میشین. تنها به می اختطاف، تنها به می دزدی ها، با می نامنیا اکتفا نمیشه. این وضعیت نشان میده با دشمنایی که از گوشه و کنار نو سرای خود به داخل افغانستان کردن، جنگ در برج جوزا و سرطان صد برابر بیشتر است.
اسماعیل خان از حکومت وحدت ملی افغانستان خواست که هر چه زودتر یک برنامه منظمی را برای نظارت وضع امنیتی در کشور روی دست بگیرد. فرمانده پیشین بعد از مراسم در صحبت با خبرنگاران از رئیس اجرایی افغانستان دکتر عبدالله عبدالله انتقاد کرد که هرچند اکثر مردم هرات در انتخابات ریاست جمهوری با او رای داده بودند، نفری را از این منطقه به حکومت شامل نکرده است. زمنان نامناسب اسماعیل خان هم در فهرست حکومت وحدت ملی افغانستان است. در رابطه با این برخی از تحلیلگران محلی حد می‌زنند که شاید اظهارات احساساتی و هوشدار اسماعیل خان با پیشبری نشدنش به مقام در حکومت جدید بستگی داشته باشد. اما احمد سعیدی سیاستشناس افغان مقیم کابل میگوید که هوشدار اسماعیل خان درباره جنگ شدید نو در افغانستان به اساس نیست.
کنان اسماعیل خان همه مردم افغانستان می فهمند که دشمنه افغانستان در وضای خانه ها رسیده. این از در هر کوچه مادار افغانستان داعش پیدا شده. مردم از حکومت خیلی ناراض هستند. از حکومت وحدت ملی مردم گشته و پریشان هستند. دشمنه داخلی افغانستان هم نزده شده. افغانستان از بطور طبیعی در بار جنگ آغاز می شه. گپ اسماعیل خان نیست، یک حقیقتی همه مردم می فهمند.
سید احمد نجی محمود دیگر تحلیلگر افغان میگوید احساس اسماعیل خان فرمانده معروف جهادی درباره سر زدن یک جنگ بی سابقه داخلی در افغانستان حتما نگرانی ها را خلق میکند. با ویژه که وضع امنیتی در کشور طی یک سال اخیر بدتر شده است و مردم از تهدید گروه دولت اسلامی نیز هراس دارند.
عملا ما در یک امنیت خوب بسر نمی بریم. در بسیاری از ولایت های افغانستان حاکمیت محلی بخصوص در روستاها و ولسوالی ها از بین رفته و حتی احتمال از اینکه گروه های جدید به جنگ بر علیه دولت بپردازه بیشتر است. سال 2014 کشمکش های نظامی بیش از حد بود. هکنون هم روحیه مردم نسبت به مسائل امنیتی خوب نیست. در بسیاری از ولایت ها صحبت از این میشه که گروه دولت اسلامی داره شکل میگیره و شاید وضعیت ناهمن بکنه، گرچه که از طرف منابع امنیتی زیاد تایید نشده، اما مردم یک طرف نگرانی دارن که اینا شاید وضعیت بر هم بزنن. و از طرف دیگه خود ساختار کابینه هم حدس و گمانهایی داره که زیاد ملی نبوده مطرح میکنه، که خود آقای اسماعیل خان هم به نحوی مسئله را اشاره کرد. اگر وضعیت به این منوال دوام بکنه و یک منیجمنت درست نسبت به مسائل امنیتی به خصوص صورت نگیره، احتمال از این که وضعیت به سمت منفی تقرب بکنه زیاد است.
سید احمد نجیب محمود میافزاید مردم از آن نگرانند که دیگر سرمایه گذاری به افغانستان صورت نمیگیرد، خارجی ها کشور را ترک میکنند، قیمت ها بالا میروند و از این بعد در دولان های سیاسی کشور با وجود میآید و این همه نشان دهنده است که به دشمنان زیادی دولت افغانستان شانس دیگری را میدهد تا وضع را بیشتر نارام کنند. مصاحب ما میگوید قبلاً عطا محمد نور والی بلخ هم در یکی از صحبت‌های خود از خطر گروه دولت اسلامی به افغانستان هشدار داده بود. ما گفته ای سید احمد نجیب محمود تا حال یگان منصبدار والا مقام افغانستان اظهارات اسماعیل خان را تشریح نکرده و نگفته است که وضعیت واقعاً به سمت جنگ و کشمکش می رود یا خیر. از این پیشتر هم تحلیلگران حد می‌زدند که بعد از خروج نیروهای بین‌المللی افغانستان مبتلا به یک تند بادی ناامنی ها می شود. یادآور می شم که از این به بعد در افغانستان 10,800 افسر و سرباز امریکایی باقی می مانند و شماره عمومی نیروهای ائتلاف 13,000 نفر را تشکیل خواهد داد. افغان از مناطق تاجیکستان یک ساکن شهر خوجند در پی ماجرای خانوادگی خواهر خود را با 11 ضرب کرد به اهل و هلاکت رسانده است. این حادثه چرا به وقوع پیوست از همکارمون معصوم محمد رجب میشنویم.
ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ولایت سغد میگوید حادثه قتل خواهر به دست برادر در خوجند روز 11 ینور تخمینا ساعت‌های 4 بعد از ظهر رخ داده است. محسین یوسوپوف کارمند بخش مطبوعات نهاد مذکور در صحبت با رادیوی آزادی در این باره افزود:
شهر میکنند گلداش مرادجان احمدجانویس موقتا استقامت کننده شهر خوجند محله 31 در خانه موقتا استقامتش از سبب مناقشه اولوی با اعضای بدن خواهرش گلداش و دلفروز احمد 11 مرتبه با کرد خوجگی زده جراحت جسمانی رسونده است که آخران در جای حادثه به هلاکت رسیده است.
به گفته مصاحبم دلفروز 34 ساله در جای حادثه جان داده است. کارمندان پلیس مراد یولداش 25 ساله را بعد کشتار خواهرش دستگیر کردند. ایدریس نجمی دینوف ناظر پلیس در محله 31 شهر خوجند در رابطه با این قضیه افسود که مراد یولداشف سبب مناقشه با خواهرش را رفتار بدی وی نامیده است که با آبرو و شرف خانوادگیشان داغ می آورده است. وی افسود مصاحبم افزود که در رابطه به این حادثه دادستانی پرونده باز کرده است و تحقیق آن را پیش میبرد. در ماه روان این چهارمین حادثه یکدیگر را به هلاکت رسانیدن ساکنان در ولایت سغد در پی خصومت و جنجال و مناقشه های عائلوی است. افراد گمانبر به صادر همه این چهار جنایت از سوی پلیس آشکار و دستگیر کرده شدند. سبب های سر دادن جنجال و مناقشه های مرگ‌آور به گفته افراد آگاه از این قضیه ها مختلفند، مثل مشکلات روزگار، بیکاری، عصبانیت شدید، تحمل ناپذیری همدیگر، حمایت از شأن و شرف عائلوی. شهادت خالق و حقوقشناس مرکز جمعیتی بانوان در شهر خوجند که به زنهای خشونت دیده یاری های رایگان حقوقی می رساند می گوید، اما هیچ کدامی از این سبب ها به کسی حق نمی دهد که شوهر، زن یا خواهر خود را از جان محروم کند.
اگر که اون دودرش اگونجو می خواند، ممکن نمی خواند و ممکن نمی فهمد. کروگزور اونیو تکوی اوزکی شده اون نمی موجه دیجه پنید شده ایتی ایو سوابوده. چی بوای بخوق دودست همچین دودرش بوای مادرش می قدرش می هیچ کس به حقوق ندودست که نه قانون جمهوری تاجیکستان نه شرایط مسلمانی که
مراد یولداشف 25 ساله که با اتهام قتل خواهر خود در خوجند دستگیر شده است، به گفته پلیس دیپلم یا اختصاص نداشته، جای کار معین و دائمی هم نداشته است. خواهر وی دلفروز در بازار سامان شهر خوجند به حیث فروشنده کار میکرده است. وی از شوهرش با یک کودک جدا شده سرپرستی او را بر دوش داشته است. حالا این کودک خردسال بی پدر و مادر در خانه مادر کلانش مانده است. عبدواسط عالم اف کارشناس محلی در این رابطه می گوید
از آن که برادر گویا بالا به خاطر حفظ ناموس خانواده و این کار دست دست اصلا از منطق دور می باشند، چون که کشتن انسان گناه است. چی از نگاهی شریعت و چی از نگاهی قانون های امروزه مجازات هم در پی دارد، چی در دنیا و چی در آخره. ما فکر می کنم باید با راه تربیه نمودن در خانواده، تربیه سالم نمودن، از این عمل ها باید دختران و زنان رو امین نگه دارد.
صادری چهار جنایت کشتار آدمان در ولایت سوخت در 11 روز اولی سال روان در حال است که سال گذشته 2014 این گونه جنایت در منطقه به طور بی‌سابقه در 5 سال اخیر کم صادر شده، بین ساکنان و مقامات خوشگمانی را درباره اصلاح وضع به وجود آورده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
قتل یک خواهر از سوی برادر در شهر خوجند. و شنوندگان ارجمند، حالا فرصت داریم که نمونه های ورزش را از شوره همان نرزالهی لطیف شنویم.
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان روز 15 ژانویه برای شرکت در جام اتحاد 2015 به شهر سنگ پیتربورگ روسیه سفر کرد. این مسابقه بین المللی از 16 تا 25 ژانویه با شرکت 12 دسته در مجمع ورزشی و فرهنگی پیتربورگسکی برگزار می شود. منتخب جوانان تاجیکستان در گروه S نخستین بازیش را 17 ژانویه با تیم قزاقستان، بازی دومش را 18 ژانویه با منتخب جمهوری آفریقای جنوبی و بازی سومش را 20 ژانویه با دسته لیتوا انجام می دهد. امانشو سعود سایرف، مربی منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان، می گوید
از تمام دسته های تاجیکستان، چی لیگ اولی باشد چی لیگ یکم باشد، ما بازیگران بهتر و خوبتر را به این دسته سرجام نمودیم بهترین ها را جدا کرده با آنها تمرین کرده است.
در جام اتحاد 2015 که برای باری 23 برپا می گردد، بجز 10 دسته منتخب کشورهای سابق شوروی، اینچنین تیم های جوانان فنلاندیا و آفریقای جنوبی اشتراک می کنند. ولی منتخب جوانان اوکراین غالب مسابقه پارساله در جام اتحاد 2015 شرکت نمی ورزد. بجز دسته هایی که به گروه S شاملند، به گروه A تیم های بلاروس، ترکمنستان، استونیا و فنلاندیا و به گروه B مالدوا، قرغزستان، روسیه و لاتویا داخلند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خب برام گونه های ورزش را هم شنیدیم و اینجا این بخش مجله خبری پایان میابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.